أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ألا إنهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. بس در تفسیر آیات 5 تا 16 سوره مبارکه هود است. در این آیات خدای متعال در جواب مشرکین که ادعای افتراء بر خدای متعال رو کردن بر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله که او با قرآن میخواد خودش رو منتسب به خدا بکنه، تحدی میفرماید که اگر چنین ادعایی میکنند و اینکه مفاد ادعاشون این است که پیغمبر هم مانند خود اونهاست و از این جهت فرقی نداره و این انتساب باطلیه، خودم امتحان کرد که 10 سوره مانند قرآن رو اونها هم بیارن و این رو به خدا نسبت بدن اگر راست میگن که این قرآن افتراء بر خداست. به هر حال هر ادعایی یک اثباتی لازم داره که اگر نتوانستند اینها بدانند که به علم خدای متعال نازل شده. خب بحث در توضیح این تحدی است که به چه معناست. آیا تحدی فقط به الفاظ است از جهت فصاحت و بلاغت یا از جهت معناست که جنبه های لفظی هم در کنارشه، اما تنها به جنبه های لفظی نباید تکیه کرد، که مرحوم علامه رضوان الله از خود این آیه و بعضی از آیات دیگری که تحدی رو بیان میکنه استفاده میکنن که اینجا تحدی به الفاظ تنها نیست، چون از غیر عرب هم خلاصه خواسته که اونها هم بیان از اونها کمک بگیرن، اونها که عربی متوجه نمیشن تا اینکه بخوان معارضه بکنن. و نکته دیگری که در این آیات آمده که مرحوم علامه جواب این گویندگان رو نقل میکنند و کافی نمیدونن، این که آیات تحدی به گونه های مختلف آمده، گاهی تحدی به مثل قرآن، گاهی تحدی به 10 سوره و گاهی هم به 1 سوره. آیا اینجا به صورت ترتیب آمده این آیات که میخواد که به حسب ظاهر اگر یک روش طبیعی بخواد دنبال بشه این است که از اون سخت بیاد تا آسان و چنین چیزی رو ما باید احراز بکنیم که این آیات به این گونه نازل شده. اون آیه‌ای که فأتوا بسورة من مثله یا فعتو به صورت مثل قرآن و امثال اینها که خود قرآن رو بیان میکنه، این اول نازل شده، بعد آیات دیگر که مرحوم علامه فرمود که فعتو به حدیث مثله، که این ظهور یا صریح در آوردن مانند خود قرآن باشه داره. بعضی جواب رو اینطوری دادن، لازم نیست که ما اگر قائل شدیم که این صور ترتیب داره، بین آیات صور هم ترتیب لحاظ شده باشه. گاهی یک آیه به جهاتی در یک سوره قرار داده شده، چه بسا این گونه بوده که اول اون آیه‌ای که بیان میکنه یک سوره رو بیارید اول نازل شده، بعد ده سوره که سوره هود است، بعد یک سوره از مانند آن. مرحوم علامه فرمود که این کلام شما اون وقتی مفیده که ما دلیلی بر این نحوه نزول بتوانیم از آیات استفاده بکنیم. صرف احتمال این نمیتواند جواب اون مستشکل رو بده که به هر حال به این صورت نازل شده. خلاصه این که قرآن کریم با همه خصوصیاتش معجزه است، هم بلاغت و فصاحتش، هم خبرش از حقایق و احکام گوناگون، قصص و اخبار از مغیبات و اینها. بعد یک وجهی رو از مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل می کنند که در سوره یونس تحدی به یک سوره شده، در این سوره تحدی به ده سوره شده. میفهمن که این تحدی اون خلاصه ظاهر اعجاز رو بیان میکنه، که حالا میخواد بیان میکنه که به هر حال اعجاز هست در این کلام، گاهی به اقل گاهی به اکثر، به هر حال فرقی نمی کنه. این تحدی، این جواب رو مرحوم طبرسی فرموده، چه به اکثر باشه که ده تا باشه، چه به اقل که یکی باشه، به هر حال تحدی هست. مرحوم علامه حال که این جواب ایشون اصل تحدی رو اثبات میکنه که هست به واحد یا کثیر، اما این که چرا تحدی به دهتا بعد از یکی آمده که ما از آیات استفاده میکنیم، این خیلی جواب رو به هر حال نمیده. بعد بعضی ها رو جواب بعضی ها رو ایشون نقل میکنن در توجیه این بیان که چرا تحدی به یک سوره بعد از تحدی به ده سوره آمده. حالا این مقدار رو تطبیق کنیم بعد کلام این گوینده رو و اشکالاتی که مرحوم علامه به این قول دارند. وقد ذکر بعضهم فی التفسی ان هذا الاشکال، که اشکال اینه که اگر تحدی هست چرا این آیات تحدی به گونه های مختلفی آمده. ان ترتیب بین الصور و نزول بعضها قبل بعض لا یستلزم ترتیب بین آیات الصور، این که ما اگر قائل به ترتیب بین سوره ها بشویم، که بعضی ها گفتن این چنینه که الا صور بزرگ اول آمده، اول ذکر شده، بعد سوره کوچک، که خود مرحوم علامه رضوان الله این رو قبول ندارن خودشون که این ترتیب بنابر نزول باشه. حالا این مستشکل نمیگه اگر ما اون رو قبول کردیم، اما مستلزم قبول کردن این که بین آیات سوره هم ترتیب هست نیست. فکم من آیت مکیت موضوعت فی سوره مدنیه، گاهی بعضی از آیات مکی در سوره مدنی و بالعکس آمده است. فمن الجائزه هنئذ حالا این احتمال هست که ان تکون آیات و تحدی به تمام القرآن نازلتا قبل غیرها مطلقا، بگیم آیات تحدی به همه قرآن مطلقا قبل از آیات دیگر آمده، چه آیات تحدی به دهتا یا مطلقا به این معنا چه یکی. سپس ثم تکون آیت و تحدی به عشر صورت مفتریات نازلتا بعدها، و آیت و تحدی به صورت واحده نازلتا بعد الجمی. خب این یه جوابی مثلا بدیم به این اشکال که این اشکال دیگه برطرفشه. و فیه فقط که انه انما ینفع لو صح نزول آیات نزول الآیات علی ما صوره. این کلام شما به این صورت است قبول میتونیم بکنیم که اینو بپذیری و دلیل داشته باشیم که به این صورت نازل شده، و الا فالاشکالو علی حاله یه صرف احتمال اشکال رو برا رد نمی کنه. اشکال مناسبیه. والحق مرحوم علامه میخوان که تقریبا جواب ایشون از این اشکال هم اینه که ما باید نحوه اعجاز رو و تحدی رو به طور جامع ببینیم، منتها در این معنا دیگه کل قرآن رو یا ده تا یا یکی یا در مقام تحدی هم ترتیب دیگه لزومی نداره. والحق ان القرآن معجز فی جمیع صفاته المختصه به، در همه صفاتی که مختص به قرآن است این معجز من بلاغت و فصاحت، اما فیه من المعارف الحقیقیه، اون معارف حقیقیه ای که داره حتی یک سورش هم داره، و الاخلاق الکریمه و شرایع الالهیه و القصص و العبر و الاخبار بالمغیبات اما له من السلطان علی القلوب، اون سلطه ای که بر دلها داره و دلها رو تسخیر میکنه، و الجمال الحاکم فی النفوس. و اما الوجه فی التحدی به عشر صور مع ما فی سورت یونس من التحدی به واحدتین، که عمدتاً سوره یونس قبل از سوره هود آمده، مرحوم علامه نظرشون اینه، اینو تجیری ما جواب بدیم. فقط قال فی المجمع فإن قيل لما ذكر التحدي مرة بعشر صور، چرا گاهی تحدی به 10 تا صورت است، و مرة به صورت و مرة به حدیث مثله، جواب اینطوری داده شده. حالا ظاهرا جواب خود مرحوم تبرسی ان التحدي انما يقع بما يظهر فيه الاعجاز من منظوم الكلام، تحدی واقع می شود به آنچه را که بر حال اعجاز از آن ظاهر میشه، که عمدتاً ایشون همین قول بعضیا رو از ظاهر کلامشون استفاده میشه که انتخاب کردن و پذیرفتن که جنبه تحدی فقط در نظم کلامه نه در اون معارفی که داره، که این نظم در سوره کوچک هم هست. فیجوز ان یتحدی مرتن بالاقل و مرتن بالاکثر، لذا فرقی نمی کنه. مرحوم علامه میگه که هو یصلح وجها لاصل التحدی بالواحد والکثیر، این جواب صلاحیت داره که وجهی باشه برای اشکال به این که چرا گاهی به واحد گاهی به کثیر تحدی کرده. و اما تحدی بالعشر بعد الواحده، اما این جواب بر این اشکال خاص نیامده که چرا به ده تا بعد از یکی، با اینکه از جهت ظاهری اگر بخوایم اون نظم ظاهری رو مراعات بکنیم باید از کثیر تا به قلیل بیاد نه به این صورت. ولا سیما علاما یراه من کون اجازهی بالبلاغه فهست فلا، بنابراین که ایشون اعجاز رو به بلاغت تنها می داند این جواب کافی نیست.
ما جمعی وجود اعجاز رو بخواییم در تمام صحبت ثابت بکنیم این سخت نمیشه در بعضی از سوره ها، اونا جهت مثلا لفظی واقعا بالاخره بلاغتش مشخصه، اما جهت معنا تو چطور میشه تشخیص داد؟ مثلا سوره مبارکه فیل با جهت لفظی مشخص، اما جهت معنا مثلا مثل سوره توحید نیست، یا مثل بعضی سوره نیست که جهت معارفی و نه.
بله سور از جهت بیان معارف مختلفه، منتها مقصود مرحوم علامه این نیست که همه سوره ها همه این جهات رو با هم دیگه در یه رتبه داره، بیان حقایق داره به اندازه خودش باید تبیین کرد. حالا بعضی احکام برش هست، معنیش نیست که همه احکام باید باشه. این مجموعه ای فی الجمله در همه سور هست، منتها بعضی سوره ها اون جنبه های به حال فصاحتش خیلی قویه، بعضی آیات اینجنینه دیگه. اون آیه که درباره حضرت نوح و طوفان حضرت وقیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سما و تا آخر، که اونجا میگن خیلی آیه عجیبی است در به حال کمال فصاحت و اینها. خب این خب مسلمه روشنه، مرحوم علامه میخوام بفهمه که فقط جهت اعجاز اون جنبه های لفظی نیست، این رو باید بهش دارد. اگر جنبه لفظی باشه این اشکالات هست.
پس اگر به اون جهت بلاغت میگیریم این چیزی که دیگر تمام سوره ها میشه اینو گفت، این در واقع به همه سوره ها میشه که بلاغت تعریف کرد.
بله بلاغت ممکنه مثلا یک محتوای غیر بلیغی هم تو همون قالب ریخته بشه، که بعضی متعزین بعضی مدعین آمدن دیگه سوره فیل میخواستن درست بکنن، الفیل و ما ادراک ملفیل له خرطوم طویل، و از جهت سجع و قافیه به اون نحوه بوده. اما حالا آیا اون محتوای اون آیه داره اون جنبه های قدرت نمایی خدای متعال رو در سوره فیل میخواد قرآن کریم بیان میکنه، اما این نحوه تو این بیانات نیست. به هر حال باید اون جنبه معنوی رو هم در نظر گرفت، تنها جنبه لفظی مقصود نیست. ولی به هر حال مرحوم علامه از قول بعضی ها این در توجیه این جواب اینطوری که این آیه شریفه که به 10 تا سوره تحدی میکنند رو اینطوری نقل میکنند که قبول داریم قرآن نسبت به همه جنبه ها معجزه و تحدی میکنه، منتها این که در این آیه به 10 تا به حال تمسک کرده به این جهت است که سوره های طویل قرآن همه این امور رو در بر داره، هم حقایق رو، هم اخبار مغیبات و هم به حال آیات دیگر رو، مسائل دیگر رو. لذا این عشر سور ظهور در سور طوال داره، بنابراین این جهت اینکه 10 تا رو اینجا آورده به این جهته. مرحوم علامه 2-3 تا اشکال دارن به اینکه اولا این تعبیری که شما کردی که این سور به این صورت نازل شده، این از اخبار آحاد است که نمیشه بهش تمسک کرد، که قبل از سوره هود این سور طوال نازل شده که حالا سوره اعراف و سوره یونس و اینها. و بعدش هم این که تو این آیه شریفه سوره طوال نیامده، که فرموده است فعتو به عشر سورن مثلهی، هم سوره های کوچک رو میگیره هم سوره های بزرگ رو میگیره. شما چطور این رو حمله بر سوره طوال میکنید؟ بله، حالا بیانشون ادامه داره که الان تا چقدر میرسیم بخونیم. و ذکر بعضهم فی توجیه ذلک ان القرآن الکریم معجز فی جمیع ما یتضمنه من المعارف والاخلاق والاحکام والقصص و غیره. ما اینو قبول داریم در جنب اعجاز و تحدی هم این جهت. و ینعت بهی من الفصاحت والبلاغت و انتفاع الاختلاف. به فصاحت و بلاغت هم توصیف میشه و اینکه به هر حال اختلافی درش نیست که یکی از جنبه های باز اعجازه. و انما یظهر صحت المعارضه و الاتیان بالمس عند اتیان عدت من الصور. وقتی که صحت معارضه و اتیان بالمس اون وقتی ظاهر میشه که شخص بتواند مقداری از صور رو بیاره که یظهر بهی ارتفاع الاختلاف، که با آن اتیان ظاهر بشه که اختلافی نیست و خاصه، یعنی اختلافی در بین آیات قرآن نیست، اینی که این شخص میاره درش اختلافه. و خاصه من بین القصص المدعت فیها، مخصوصا نسبت به اون قصه هایی که در آن هست که داره از غیب این قصه ها رو خبر میده، اما دیگران که ارتباطی با غیب ندارن قطعا در این بیان قصه ها اختلاف خواهد بود. ما سائر الجهات، با توجه به سایر جهات مثل فصاحت و بلاغت و مراره. و این نمایتون مزالک، این رفع برحال اشکال که چرا دهتا رو برده و اینکه دیگران نمیتوانن این دهتا رو بیارن، با این معنا برحال توجیه میشه. به اتیان امثال صور طویله، و اینکه مانند سوره طویله رو اینها بیارن، طولانی بیان، التی تشتمل علی جمیع الشؤون المذکوره، که اینها همه شؤون ذکر شده جنبه های اعجاز رو دارن. و تتضمن المعرفت القصت والحجت و غیر ذلک که صورت الاعراف والانعام. و التی نزلت من سوره طویله القرآنیه، اون سوره که طولانی است و این جمعی خلاصه جنبه های اعجاز رو داره، این هاست که حالا ایشون به یه روایتی تمسک کرده. به ما یشمل علی جمیع الفنون المذکوره قبل سوره هود علی ما وعد فی الروایه یه سوره الاعراف و سوره یونس و سوره مریم و سوره هود تاها و سوره الشعراء و سوره النم و سوره القصص و سوره القمر و سوره صاد. سوره قمر رو هم در ضمن اینها آورده. فهازهی تس من از صور آشرتو ها سورتو هود، که دهمیش هم سوره هوده، پس دیگه کامل میشه. یکیش هم چون تو این سوره آمده، یکی از برحال صوری که مثلش رو تحدی میکنه تو همین سوره هم این آیه ماده، همین سوره هود بد باشه. و آزا هو الوجه فی التحدی به امرهم ان یعتو به عشر صور مثلهی مفتریات. انتها به تلخیص منا و قد اتنا و فی کلامه. کلامشون طولانی بوده، ما تلخیص کردیم که عشر صور رو از این جهت خلاصه خدای متعال روش توجه داشته.
در اوائل بعثت بوده یا همینطور مثلا در مدینه هم ادامه داشته؟
بله، ظاهرا این سوره بقره سوره مدنیه، اون آیه فعتو به صورت مثله در سوره بقره است. بعیده که در سوره مکی فقط تحدی باشه، چون در مدینه هم اقوام یهود و اینها بودن که معترضین، که یکی از جنبه های اعتراض هم همینه دیگه.
بحث تحدی رو ما از خود اطلاق آیاتی که الان هست برای زمان حالم میشه استفاده کرد؟
بله دیگه، همیشه است دیگه، تحدی فقط در اون زمان که نیست. بله چون قرآن برای همه است دیگه، همه زمانه، خود قرآن صریحی داره. معجز بودنش هم در همه زمان هاست، مخالفینشون هم، مخالفین قرآن هم در همه زمان ها، تحدی هم تو همه زمان هاست که اینا تو همه زمان ها. خب یه جواب رو بخونیم. اقول فیه اولا ان لا تأویل علی الاثر الذی اول علیه، ما نمیتونیم تکیه بکنیم به اون اثری که اون روایتی که این شخص تکیه کرده و داره توجیه میکنه با این روایت، این عشر صور رو به این صوری که تو این روایت آمده، فی ترتیب نزول صور، فنما هو من الاحاد، از روایت احاد است که خالی از ضعف نیست و در بحثای تفسیری نمیتوان به آن تکیه کرد. الا ینبغی بناء بحث تفسیری الا امثالها. حالا چون این جواب ادامه داره تا پایین، انشالله در جلسه آینده کاملتر گفته میشه و تطبیق میشه. یعنی به روایات آحاد نمیشه بیان تفسیری برای قرآن کرد، بیان تفسیری رو اول از خود قرآن باید به دست آورد، وقت روایت آحاد اگر مؤید بیان تفسیری بود که با دلیل سیاق ثابت شد اون بیان مطلب تفسیری، اون روایت مؤید میشه. ما به هر حال ظاهر آیه کاری نداشته باشیم از جهت استدلال یا از جهت جواب، بعد بریم سراغ روایت بخوایم جواب رو، بعد به گونه ای از خود آیات اگر اشکالی میشه این جواب رو استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.